ساعت 18:30 دقیقه در تهران، 16 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. 20 فلسطینی قبل از آغاز آتش‌بس 12 ساعته در غزه کشته شدند. در نخستین ساعت آتش‌بس 76 جسد در نوار غزه کشف شد. و رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه میگوید حسن روحانی سخنرانی در روز قدس را قبول نکرده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که در آخرین حمله ارتش اسرائیل به غزه پیش از آغاز آتش‌بس 12 ساعته 20 فلسطینی کشته شدند. مقام‌های پزشکی نوار غزه به این خبرگزاری گفتند که 11 کودک در میان کشته شدگان بودند. 14 قربانی این حمله هم از اعضای یک خانواده‌اند. اسرائیل و حماس در 19مین روز درگیری‌ها توافق کردند که آتش‌بسی 12 ساعته با هدف کمک رسانی به غیر نظامیان در نوار غزه برقرار شود. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده که در نخستین ساعت آغاز آتش‌بس میان اسرائیل و حماس اجساد دست کم 76 نفر از ویرانه‌های مناطق مختلف نوار غزه بیرون آورده شده. بدین ترتیب تعداد کشته شدگان فلسطینی درگیری‌های اخیر به بیش از 970 نفر رسیده است. رضا تقوی رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه گفته که این نهاد از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای سخنرانی در مراسم روز قدس دعوت کرده بود، اما آقای روحانی به دلیل گرفتاری و مشغله کاری این دعوت را قبول نکرده است. این سخنان آقای تقوی در حالی بیان شده که رئیس جمهوری ایران در راهپیمایی روز قدس شرکت کرده بود و در حاشیه آن با خبرنگاران هم مصاحبه کرده بود. رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا افسوده که هرچند این نهاد از آقای روحانی برای سخنرانی در خطبه‌های پیش از نماز جمعه روز قدس دعوت کرده بود، اما سخنرانی رئیس جمهوری در این مراسم قاعده نیست. بیژن زنگنه وزیر نفت میگوید که ایران در تولید گازوئیل خودکفا شده و نیازی به واردات آن ندارد، اما با کمبود گاز مواجه است. به گزارش ایرنا، آقای زنگنه با بیان اینکه کمبود گاز مشکلات بسیاری به وجود آورده، ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال 100 میلیون متر مکعب گاز به شبکه گازی کشور اضافه شود. این در حالی است که شرکت نفت و گاز بریتانیا یا بی پی از بزرگترین شرکت‌های انرژی در جهان روز 22 خرداد اعلام کرد که ایران با داشتن بیش از 33 تریلیون متر مکعب ذخیره گازی 18% کل ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد و از این نظر در رتبه نخست دنیا ایستاده است. به گزارش ایرنا، مجید انصاری معاون امور مجلس ریاست جمهوری ایران گفت که تعداد سوالات نمایندگان مجلس از وزرای دولت 11 از زمان آغاز به کار دولت تا کنون از مرز 800 سوال گذشته است. اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ وزرا به سوالهای خود قانع نشوند، به وزرا کارت زرد می‌دهند و وزیری که 3 کارت زرد بگیرد توسط مجلس استیضاح خواهد شد. 6 وزیر دولت حسن روحانی هر کدام تا کنون 1 کارت زرد گرفتند. خلاصه از چند خبر کوتاه رو شنیدید. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بخونید. برای اینکه از خبرهای رادیو فردا بیشتر مطلع بشید، میتونید در صفحه فیسبوک ما هم عضو بشین، خبرهای ما رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. من در همینجا از شما خدافظی می‌کنم و شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه دریچه باشید از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر بازداشت چند شهروند آمریکایی در ایران. هفته پیش جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، به همراه همسرش یگانه صالحی و 2 عکاس خبرنگار آزاد که در تهران مشغول به کار بودند، بازداشت شدند. غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران روز جمعه با تایید این خبر گفت پرونده این افراد در مرحله مقدماتی است. درباره اتهام، محل نگهداری و نهادی که این افراد را بازداشت کرده هنوز خبری منتشر نشده است. سبا آذرپیک روزنامه‌نگار که از حدود 2 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، هفته پیش در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه به سوالات او درباره پرونده‌اش پاسخ داد. از جزئیات این جلسه و اتهام سبا آذرپیک خبری منتشر نشده است. گزارشگران بدون مرز 3 هفته پیش اعلام کرد که ایران با 64 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز اتهام‌های وارده به این روزنامه‌نگاران را بی اساس و غیرقانونی می‌داند.
تمام بازداشت‌هایی که در ایران در رابطه با روزنامه‌نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت‌های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که می تواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران و زندانیان و متهمان باشد ثابت نشده است.
دادگاه سراج الدین میردامادی فعال سیاسی روز دوشنبه به ریاست قاضی صلواتی و به صورت غیرعلنی برگزار شد. گیتی پورفاضل وکیل مدافع آقای میردامادی میگوید اتهامات موکلش تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور است. سراج میردامادی که سال پیش از پاریس به ایران بازگشت از حدود 3 ماه پیش در بازداشت به سر میبرد. صدرا میردامادی برادر سراج میردامادی و جزئیاتی بیشتر در این باره.
هنوز برایشون وثیقه در نظر گرفته نشده از طرف قاضی، اما قاضی قول داد که تا 1 هفته آینده حکم رو اعلام کنه. این جلسه دوم و جلسه آخر محاکمه رسیدگی به اتهام اخیر که اجتماع توانی موضوع ماده 610 بود و خب جلسه هم به صورت غیرعلنی بود، ولی ما در آخر جلسه‌شون رو چندانی ملاقات کنیم.
به گزارش منابع دانشجویی وحید رنجبر فعال دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان حدود 10 روز پیش توسط ماموران اداره اطلاعات زاهدان بازداشت شده و از آن زمان تا کنون از وضعیت پرونده، اتهام و محل نگهداری او خبری در دست نیست. ارژنگ داوودی زندانی سیاسی در ایران به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. شعبه 1 دادگاه انقلاب کرج به وکیل مدافع او اطلاع داده که آقای داوودی به اتهام محاربه از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شده. ارژنگ داوودی پیش از این هم به اتهام راه اندازی جنبش آزادی ایرانیان و کنفدراسیون دانشجویان ایرانی به 15 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده بود که از سال 1382 تا کنون به دلیل این اتهام ها در زندان به سر می برد. رویا صابری نژاد نوبخت شهروند ایرانی بریتانیایی که مهر ماه گذشته در پی سفرش به ایران بازداشت شد به 20 سال زندان محکوم شد. همسر او داریوش تقی‌پور میگوید همسرش به اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات متهم شده، در حالی که به گفته او خانم صابری نژاد هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و این اتهام ها تنها به دلیل نوشتن مطالبی روی صفحه فیسبوکش به او وارد شده است. محسن رحمانی برای اجرای حکم 7 سال زندانش احضار شد. او دانشجویی است که در روز میتینگ انتخاباتی حسن روحانی پس از بالا بردن عکس میرحسین موسوی بازداشت شد و مدت 2 ماه در اوین زندانی بود. محسن رحمانی به اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران متهم شده است. محمد رضا عالی پیام شاعر و طنزپرداز منتقد حکومت ایران در دادگاه انقلاب تهران به 1 سال و 3 ماه زندان محکوم شد. اتهام‌های او تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. پاره هدایت فعال دانشجوی زندانی و احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار زندانی هفته پیش برای 4 روز به مرخصی آمدند. بهاره هدایت به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و توهین به رهبر جمهوری اسلامی جمعاً به 9.5 سال زندان محکوم شده و از حدود 5 سال پیش در زندان به سر می‌برد. احمد زیدآبادی هم از 5 سال پیش زندانی است و به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی به 6 سال زندان و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم شده است. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نسبت به خطر اعدام قریب الوقوع رسول حلومی و راضیه ابراهیمی هشدار داده و خواستار توقف حکم اعدام آنها شده. در این بیانیه آمده این دو محکوم به اعدام در نوجوانی و زیر 18 سال مرتکب قتل شدند و اعدامشان با قوانین بین المللی و تعهد ایران مغایرت دارد. این نهاد حقوق بشری میگوید از سال 2008 میلادی، یعنی از 6 سال پیش تا کنون، دست کم 35 تن از افرادی که در ایران اعدام شده اند در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند. بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین الملل درباره شمار اعدام‌ها در جهان در سال گذشته میلادی، بیش از 360 تن در ایران اعدام شدند که با احتساب اعدام‌های اعلام نشده، این رقم به گفته عفو بین الملل به حدود 700 مورد می‌رسد. بهاره دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره می‌گوید:
در سال 2013 ایران متاسفانه به اجرای مجازات اعدام با یه نرخ بسیار نگران کننده ادامه داد. یک بار دیگه بعد از چین میبینیم که ایران مقام دوم رو داره در اجرای مجازات اعدام. مسئله بسیار نگران کننده دیگه اینه که نه تنها ایران در همچنین سطحی مجازات اعدام رو اجرا میکنه، بلکه بسیاری از این محکومیت ها در نتیجه دادرسی های بسیار ناعادلانه هستند.
دادگاهی در قائمشهر برای یک متهم حکم سنگسار صادر کرده. به گزارش خبرگزاری مهر، جواد برهانی، رئیس دادگستری قائمشهر، اتهام‌های این متهم مرد را زنای محسنه، تجاوز به عنف، نگهداری انواع سلاح، نگهداری مشروبات الکلی و تجهیزات ماهواره‌ای اعلام کرده. این متهم 32 ساله به 2 بار اعدام، 1 بار با طناب دار و 1 بار سنگسار و همچنین 15 سال زندان محکوم شده است. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره می گوید:
این احکام قرون وسطایی از سوی قوه قضاییه ایران اعمال می شن و ما شدیداً اون رو محکوم می کنیم و بر این عقیده هستیم که این مواد قانون جزای اسلامی کاملاً با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در تناقض هستند. از نظر حقوق بین‌المللی شکنجه محسوب میشن و تعهدات ایران رو زیر پا می‌گذارن.
هفته پیش 5 شهروند دیگر در کرمانشاه شلاق خوردند در ملأ عام و به دلیل روزخاری. علی اشرف کرمی، معاون دادستان و سرپرست اجرای احکام دادگستری کرمانشاه، گفته جرم این افراد روزخاری در ملأ عام بوده و آن را ارتکاب فعل حرام نامیده است. تنها 9 روز پیش از اجرای این حکم در کرمانشاه، در تاریخ 20 تیر ماه، 4 متهم دیگر هم در شیراز در ملأ عام شلاق خوردند که اتهام 2 نفرشان روزخاری و مصرف مشروبات الکلی عنوان شد و برای این اتهام هر کدام 80 ضربه شلاق خوردند. در ایران علاوه بر اجرای حکم شلاق در ملأ عام، حکم قطع انگشتان دست و اعدام هم در برخی موارد در ملأ عام اجرا می شود. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، این قبیل مجازات ها را غیر انسانی و مغایر با قوانین بین المللی می داند.
شلاق زدن شکنجه است یا مجازات های دیگر دست بریدن در مورد سرقت، و اصولا چیزی که در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان قصاص عضو است. جمهوری اسلامی مبارزه با فساد رو بردن با قول خودشون زیر همین مبارزه با فساد اخلاقی.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
موسیقی.